بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، یک شنبه 15 اردیبهشت 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما بعد از اینکه رسالت الولایه رو مطرح کردیم، یه بحثی رو که به عنوان مبنای نهله ملا حسین قلی همدانی سلام علیکم و بسیاری از این بزرگان در بحثاشون ملا حسین قلی همدانی داره، قاضی داره، علامه طباطبایی داره، همشون این مراقبه رو خیلی جدی مطرح کردن، به عنوان یک مبنای اساسی در کار سلوکشون هست. خواستیم به لحاظ بحث علامه پیگیری کنیم. ابتداعا اومدیم چند تا از متنهای علامه رو که در همین زمینه مراقبه بود به عنوان یک دستورالعمل ازشون توضیح دادیم، به ایشون مراتب مراقبه رو مطرح کرد که مرحله اول مراقبه این هست که مراعات حلال و حرام رو بکنه، با یک دغدغه خاص که تأکید کنه. اون دغدغه اینه که برای خدا، گاهی برای بهشت، جهنم، اینها نه، اون تر نه، نه اینکه اون بده، اون خوبه، ولی این بهتره. واضح است تو فضای کاری که الان هست، به تعبیری وقتی میگم مراقبه داشته باشه نسبت به خدا، یعنی حلال و حرامش هم نسبت به خدا مراقبه کنه. این مرحله اول. بعد مرحله دوم از کردیم جانب خدا را در هرچی که او میپسنده رعایت کنه، هرچی نمیپسنده رعایت کنه، لذا مالایعنی رو بذاره کنار، توضیح دادیم. مرحله سوم اینه که همیشه خود رو در پیشگاه خدا ببینه، ولو خدا را نمیبیند ولی بداند در پیشگاه خداست. مرحله چهارم هم که مراقبه انشهودن هست، یعنی میبینه خدا را و دم به دم پیگیر اصلا جمال و جلال خداست در هر جایی که خدا به او نشان میدهد. دقت میکنه. این میشه چهار مقطع مراقبه که مقطع اول دومش واضحه، سوم رو بعضیا بر نمیتابند. در واقع بهتون بگم، بهشون بگید سلام، میگن بله چرا خوبه، ولی از این چرا اینقدر شما شریعت اینقدر سختگیر نیست، شما چرا سخت میگیرید؟ خب این که قاعده خود ما هم بود، از اول هم گفتیم شریعت سخت نمیگیره در اول، ولی آیا تشویق هم نمیکنه، تحریک هم نمی کنه، کمال هم نمی دونه، نمی گه برید به سمت این کمال، اصلا نخواسته، نباید رفت، یا خواسته ولی به شکل خاص خواسته، اصلا راه بسته است، اصلا گفته نرید، اصلا نکنید، این رو گفته، یا گفته حرفی ندارم، یا گفته اصلا حتما باید بکنید، خوبه، کار خوبی است، اما توقع ندارم اول مردم در زحمت بندازم. یه حرفی است. الان شریعت ابتدا نگاه کنید توی رساله ها میشه گفت این دستور که نمیزن به عنوان واجبات، این که مشخصه، ولی آیا تحریک نکرده، تشویق نکرده، نخواسته، مطلوب شارع نیست و بهشون نگفته کمالتون اینه و باید به سمتش برید، این بوده یا نه؟ این محل بحث ماست در واقع، که بعدن در واقع دستورالعمل جدی هست از طرف شریعت در این زمینه یا اصلا نیست. واضح است سوال ما چیه؟ که این چنین مراقبه‌ای که میگم، مراقبه نوع اول رو باز بعضی راه میان، خب بله حلال و حرام رو مراعات کنه و جانب خدا هم درش رعایت کنه، میگه خب بله قبول، گرچه اینم باز من به نظر ما بحث میکنیم انشاءالله به لحاظ متن دینی، ولی الان داریم مراقبه نوع دوم رو باز بعضی یه مقدار راه، مراقبه نوع سوم رو مثلا میگن اینا که نیست تو شریعت، ما میخوام یه اطمینان، اینا هم تو شریعت هست، و مراقبه نوع چهارم هم تو شریعت هست، واضح است، و بلکه اصلا کل مراقبه این سبک همش تو شریعت هست و دستور داده شده، و البته یکی از سبل سلامت، تأکید میکنیم سبل سلامتی قبلا یه بار توضیح دادیم، یعنی منحصر نمیکنیم، تنها راه نیست. ما تو متون دینی بعضی موقع جوری توضیح آمده که آدم میبینه مثلا مخالفت نفس کنه تمام شده است، رسیده مقصد. یک راهه مخالفت با نفس، یک راهه به اصطلاح نفس رو رام کردن، یک راهه. اشکال نداره. تو شریعت گاهی جوری صحبت شده از ذکر که گاهی آدم میگه ذکر راهه، گاهی تو شریعت جوری صحبت شده که گفته مراقبه، مراقبه یک راهه، گاهی گفته شده ایمان و عمل صالح یک راهه. من حالا حرفی ندارم، میخوام انواع راه‌ها در شریعت آمده، سبل سلامت بسیار گفته شده. یعنی اگر تو شریعت تقوا یک راهه، تقوا اصلا کامل برای رسیدن، میگم اینا که میگیم هر کدوم یک راهه. که جهاد خب حالا جهاد من عام که باشه مشکل نداره، اما جهاد صرف جهاد مثلا بیرونی تنها راه نیست، فی سبیله است. جهاد فلاح رو داریم اون دست الان عرض میکنم که میرسیم. حالا الان اینه، ما اونی هم که باز میگیم به عنوان چندین راه، ولی یه چیز هست میتونیم بگیم بعضی از این راه ها برای بعضی ها بسیار خوبه، بعضی از راه ها راه های امن نیست. مثلا مثلا مخالفت نفس بعضی ها میگن خوبه، ولی بعضی ما مثلا برای بعضی ها مشکل میشه. نه اینکه یعنی راه نیست، شریعت گفته، ولی برای بعضی ها مشکل. مراقبه بعضی میگن اتفاقا بهترین راه امنه که مشکل بر نخوره. معرفت نفس هست، میگن بعضی ها میگن معرفت نفس به شکل تنهایی شاید ما با زحمت روبرو بشیم. حالا اینجوری میخوام، هر کسی یه تحلیلی داره، حرفی ندارم. سبل سلامت راههایی است که شریعت راه باز کرده. قبلا در مورد سبل سلامت گفتیم، ان شاء الله یه وقتی هم باز مفصل‌تر در مورد سبل سلامت باید بیستیم بگیم چه راههایی رو شریعت اجازه میده، چه جوری راه اجازه میده، اونا با برجا. ولی الان که به عنوان یک راه حصر نمیکنه، اما جزء بهترین راهها، و بعضی اصلا خود این آقایون اصلا میگن غیر این راه رو نرید، مراقبه اصله، اس و اساسه، میتونه کار رو حل کنه. یک راهی است، یک شیوه است، برخوش تجربیات جمع شده تو محیط طلبگی، تو محیط غیر طلبگی دیدن اینجوری راحت‌تر بشه کنار اومد. حالا اینو به عنوان یک راه ما سوال این بود آیا شرع چنین چیزی رو اجازه، بعضی که توضیح دادیم و مطالب رو گفتیم از علامه خوندیم و گفتیم، حالا می‌خوام ببینیم شرعیتش چیه. داشتیم مستندات رو بررسی می‌کردیم، ما خیلی از این مستندات مکرر شنیدیم، ولی اون که به شکل اجتهادی گاهی گفته نشده، گاهی آدم احساس می‌کنه خب اینا رو شنیدیم، اما چجوری اینا به درد استدلال به استدلال در این بحث می‌خوره، استدلال شرعی همون سبکی که تو فضای فقهی داریم، داریم اون داشتیم بحث. ما ابتداا اومدیم جاهد و فلاح رو اومدیم، ببخشید چون فاصله شد من یه مقدار دارم توضیح میدم درست بشه. در مورد جاهد و فلاح ما این توضیح رو دادیم، جهاد فلاح با جهاد فی سبیل الله فرق داره. فلاح یعنی تلاش کردن، کوشش کردن، زحمت کشیدن، خون دل خوردن، سختی کشیدن تو جهاد، اینا خابیده دیگه، واضح است. عنوان جهاد که میدن توش اینا اشباه شده است، سختی کشیدن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، خون دل خوردن، اینا توش خابیده، یعنی اینا توش هست. تلاش کرده همه معطوف به خدا میشه، فلاح، جهاد فلاح، واضح است. اینی که تعبیر کردیم، بعضی از دوستان دیدم براشون واضح نبود، سوال میکردن خب این جهاد فلاح گفتیم. دقت کنید وقتی چون این چیزی گفته شده، ما یه دسته مصادیق بارز داریم، یه دسته مصادیق مشکوک. مصادیق مشکوک شد از این نمیتونستم، ولی مصادیق بارز که نمیشه اصلا گفت غیر اینه. که نمونه بگم، شما یک تعبیری دارید، مثلا سفر تو متن شرعی اومد، مثلا آب ما تو متن شرعی اومد، آب قم رو میگیره، اما اون آب گلالودی که خیلی گلالود میشه، شبیه داره لجن میشه، شبیه به اصطلاح یه جوری میشه که آدم اون جزء آب شک میکنه، اما این یکی دیگه دیگه میگیم که آب نیست، میگیم آب دیگه، آب قم آب دیگه، آب نمیدونم دریا آب دیگه، این جزء یعنی به تعبیری همان ارتکاز به ما میگه. تاکید میکنم چون بحث ارتکاز رو باید تو بحث شرعی دیده باشید، ارتکاز معیار اصلی برای این نوع بحث است. ارتکازی که از آب داریم ما رو به کجا میکشونه؟ اینا میگیم مصادیق بارز، واضح است. در جهاد فلاح وقتی گفته میشه جهاد فلاح، عرض کردم خون دل خوردن، زحمت کشیدن، جانب خدا را در نظر گرفتن. بعضی گفتن جهاد فلاح یعنی خداپسندانه، جهاد فلاح معنای لغوی ظهورگیریش که بکنین نه فقط خداپسندانه است، جهاد فلاحه، یعنی به تعبیر خون دل در خود خدا شده. ایمان خونده در سبیل خدا، در دین خدا، در عزت مؤمنان، در چیز دیگر، اما یه وقت در خود خدا مشخصه واضح است. حالا که این رو گفتید، چون دیدم دوستان سوال کردن و الا من این بحث رو کردم، گفتم این بحث رو، این ارتکاز ما. حالا بنده در این بود مراقبه جزء اونهایی است که مستاق بارز یا یکی از مصادیق بارزشه. واضح است دارن چیز میکنن. چرا؟ واقعاش دغدغه خدا داره، خون دل داره، میخواد در باب خود خدا، این از همین توش از مراقبه، یعنی مراقبه محله که الان معنا کردم، این چهار محله، همین چهار محله که الان معنا کردم توش خوابیده مستاق بارزه. بله بعضیا مثلا گفتن من عرف نفسه فقط عرف رب، مثلا بعضیا حرفشون اینه که خب معرفت نفس به این نحو آیا جهاد فی الله هست؟ حالا مثلا شک کنیم، فرض کنیم، خب فرض کنیم که شک بشه کرد، حالا بحث داره که من که معتقدم متن دینی جوری گفته که اینم جزء اون موارده، یعنی وقتی دغدغه معرفت خدا داری از این راه برو، چه اشکال داره، خود شارع اجازه. ولی فرض میکنیم خب این مورد رو ما دقیقاً نمیدونیم، معرفت نفس یعنی من بیام خودم رو بشناسم، هی تلاش کنم خودم رو بشناسم، آیا این جهاد فی الله هست یا نه، فرض کنیم، خب بشه شاید شک کرد مثلا. ولی در مورد خود این مراقبه معلا، همش پیشگاه خدا میخوام باشم، همش میخوام جانب خدا رعایت کنم، رضایت او رو میخوام طلب کنم، هرچی که اون نمیپسند اصلا دنبالش نمیگیرم، گناه نمیکنم چون خدا خوشش نمیاد، میخوام جانب خدا رعایت کنم، توجه اینا که یقینا جزء مراقبه و خدا رو همیشه تو هر موطنی ببینم، هر جا اگه به شهودم رسیدم فقط خدا رو ببینم، به دیگری توجه نکنم، خب این که دیگه مصداق بارز نگم، مصداق اتم نگم، میگم یکی از مصادیق اتمه، یکی از مصادیق بارز، دیگه شک نیست. لذا جهاد فی الله از اون موارد که به نظر من تو بحثای این گونه یکی از کلیات عامی که همه جا، یعنی توی همه این بحثای سلوکی میخواد معیار باشه، یکیش همین جهاد فی الله. فی الله توضیح دادیم دیگه، باز بر نمیگردم، آیات رو خوندیم دیگه بر نمیگردم، میرسیم به آیات لقا رو داشتیم میخوندیم. در همون سوره پنج عنکبوت که قبلا خوندیم، به این شکل بود: من کان یرجو لقاء الله، توضیح دادم آیه رو به سرعت میخونم، فان اجل الله لات و هو السمیع العلیم، هر کس که بخواد، یرجو یعنی به تعبیری صرف فقط امید نیست، این نوع متنای متون دینی که میگه من یرجو یعنی میخواد و تلاش میکنه میخواد برسه. من کان یرجو، شاهدش هم این که بعدش همین تعبیر کرده به من جاهده، هم یرجو رو تعبیر کرده به من جاهده. من کان یرجو لقاء الله، هر کی که به دنبال لقاء الهی است، فان اجل الله لات، اجل خدایی خواهد رسید. اجل الهی یعنی چی؟ یعنی وقت لقاء خواهد رسید، از وقت لقاء تعبیر کرده به اجل الهی. و هو السمیع، او میشنود، یعنی تو که خواهان این هستی، طلب میکنی، دعا میکنی، از من میخوای، من سمیعم، تو که میخوای این به این سمت بیای، خدا آگاهی که تو دو میخوای، هو السمیع العلیم. و بعد تبیه کرده و من جاهده فانما یجاهد لنفسه، که این یعنی همین من یرجو لقاء الله رو تبیه کرده چی؟ من جاهده، یعنی کسی که داره مجاهده میکنه، اینم گفتیم جهاد فی الله. فانما یجاهد لنفسه، بدونه که به نفعش به خودش میشه، کمال خودشه. ان الله لغنی عن العالمین، خدا نخواسته از تو که مثلا تو این کارو کنی تا من به کمال برسم، خدا بی نیاز از اینه، خواسته برای تو، خواسته برای تو. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان بیارند و عمل صالح، نفس این کار رو، این عمل صالح و ایمان توزی، لنکفرن هم سیئات و لنجزین هم احسن الذی کانوا یعملون. خب شاهد بحث ما این لقا، لغات ها گفته شده. ما اینجا باز ببینید یه مبنایی داریم، این رو همیشه توی بحثای به دوستان گفتیم، اونم چی؟ لفظ وضع شده برای روح معنا، لفظ لغا یعنی به اصطلاح دیدار کردن، به نزد کسی رفتن، در پیشش قرار گرفتن، حائل و مانع برطرف بشه، بدون حجاب ببینم، این میشه لغا، این اصل مسئله است. دقت میکنی روح معنای لقا اینه، ملاقات، ملاقات خداست، دیدار خداست، لقاء خدا. من کان یرجو لقاء الله، هر که بخواد ملاقات خدا کند، خوزه است. لحظ بس شده بر روح من. بعضی از آقایون از بس این یکی از مشکلات کاره و جالبه، اهل بیت گاهی با همین افراد وقتی طرف می شدن گاهی به زبان اینها برای اینکه اینها برشون سخت نگذه و گاهی ابهام داره طرف برای اینکه حضرت این طرف رو از این ابهام در بیاره. مثلا میگه من در قرآن تناقض دیدم، میاد پیش حضرت میگه من در قرآن تناقض دیدم، یکذب و بعضه و بعضا، من اینجوری دیدم. حضرت میگه اتفاقا قرآن تکذیب به اصطلاح بعضی با بعضی متعافد نیست، بلکه القرآن بعضه یصدق و بعضه، بعض قرآن بعض دیگر رو تصدیق میکنه، یعنی هماهنگ هم معاذد هم. بعد همین سوال میگه خب من حضرت چند تا سوال دارم، 10-15 تا سوال رو مطرح میکنه. خب این آیه اینجوری گفته، این آیه اینجوری گفته، این آیه اینجوری گفته، یکی یکی رو آورده و حضرت داره یکی یکی جواب. بدونید این نوع موارد هر وقت عالم در برابرش قرار گرفت دقیق جواب داده میشه. مثلا عمران صابی کیه که اون به اصطلاح با امام رضا مناظره داره، اونجا دقیق میشه. تا فرد میاد پایین سطح کار رو میارن پایین. چرا؟ چون طرف که نمیکشه در حد او جواب. این رو واضح بشه. شاهدش چیه؟ میبینید همین امام یا امام معصوم دیگه همین آیه رو به شکل دیگر معنا کرد. واضح باشه این، دقت بکنید رو. من متاسفانه بعضی متوجه نیستم، میگم ببین حضرت اینجا اینجوری تعبیر کرد، عنوان ثواب داد، میگه انتظار بکشد، مثلا لقا رو معنای انتظار، انتظار بکشد و به دنبال ثواب باشد. اینجوری گفت. من گاهی لقا رو گفتن یعنی روز قیامت، که حضرت در جواب این شخص که ایراد داشت گفت روز قیامت. من این رو انشالله باز از علامه طباطبایی رسالت البلاغه قبلا خوندیم، باز دوباره اشاره روز قیامت. ولی خود اهل بیت وقتش که شده جوری دیگه هم صحبت میکنن که محل بحث مال اینه. یعنی بعضی ها متاسفانه تا اینجور شد میگن آقا آیه ما چون آیه به اصطلاح ابهام داره. بابا قرآن کتاب مبینه، دقت کنید، این تو قرآن مکرر آمد مبینه، تبیان کل شیء. این چه حرفی شما میزنید؟ یه کاری میکنن مثل که بسته میشه باید بذاریم کنار. بله یک چیز هست با اون، این که روایات اهل بیت در باب بیان قرآن رو جدی بگیریم، اون حرف درستی است. و به نظرم اینایی که این حرف رو میزنن اکثرا اهلش نیستن، یعنی اهلش نیست که متوجه بشه حضرت معاریض کلامش چیه. تعبیر حضرت چی بود؟ ما اون کسی میتونه روایات اون که معاریض کلام بدونه من الان دارم به چی اشاره میکنم. بعضی متوجه نیستن به شکل، من تعبیر خوبی نیست، یک سره، حالا من تعبیر اینجوری بخوام، یک سره دارن نگاه میکنن. خب بابا خود اهل بیت میگن هازا تنزیل او هازا تعویل او، خودش توضیح میده، یعنی اینی که گفتم بر اساس تنزیل گفتم، اونو گفتم بر اساس تعویل گفتم، هازا جریان. خب حضرت میفرمه خود شما که متوجه نیستی همه رو یک جور میکنی، آخه چرا شما که متوجه، دلیلش چیه؟ فنی کار نکردی. معلوم اینه تا اینجور موارد شد زود اینا مثلا میگن آیه دو تا روایت میارن، اینجوری روایت ضعیف هم باشه قبول میکنن گاهی، تا این ور یه نفر روایت میگه شما روایت ضعیف آوردی، خودش از روایت ضعیف استفاده میکنه، یعنی سند ضعیفه این کارو میکنه. ولی تا این ور شد این غلطه به نظرم، این راه فنی نیست، راه فنی نه بابا، یه راه خیلی صافی داریم، ظهور قرآن ظهوره، ولی حضرت که معنا میکنه این مثلا میشه یک مصداقش، این مشکل نداره تو خود روایت اهل بیت، شاهدش اهل بیت جور دیگه معنا کردن. خب مشکل اصلی اینجا که پیش میاد تا لقا این مسئله است. شما تا میگید لقا به ملاقات رو اینجا روح معنا میگیرید، روح معنا تا گرفتید خب یعنی دیدار حق، دیدن حق. خب قرآن اومده که چی؟ لا تدرک الابصار، چشما نمیبینن. تو روایات هم نفی رؤیت شده، رؤیت بصری، و چقدر گفتن نه اصلا این حرفا نیست، خدا رو نمیشه با چشم دید، اینا رو گفتن، این روایت رو میارن، این بیان رو که تا میارن. ما واقعیتش همینه، اصلا جر و تعدیل باید بشه، حرف درستیه. ما منظورمون از لقا گفتیم روح معنا، منظورمون این نیست که یعنی با چشم دیده میشود، یعنی هر نوع دیدنی که در سطوح متعدد دیدن داریم. الان تو خواب دیدن مگه دیدن نیست؟ من اصلا بحث الان خدا رو ندارم، کلا دیدن دارم میگم. تو خواب دیدن دیدن نیست؟ ما تو بیداری الان میگم این میز رو دیدم، این صندلی رو دیدم، این فرش رو دیدم، اینجوری نمیگیم؟ این تعبیر نمیکنه، دیدم. خب این دیدم به چشم. تو خواب من رفیقمو دیدم، باهاش صحبت کردم، دیدم واقعا دیدن نیست، دیدنه، یک نوع دیدن، اما دیدن اینجا نیست. خب یک کمی بالاتر بره انسان عارف، میگه من دیدم، واقعا به جد دیدم. چه اشکالی داره؟ روح معنای دیدن است. و این دیدن ها مرخوش سطوحی داره، انواع دیدن ها داره، درسته؟ اینجا که وقتی میگه لقا، توش دیدن خوابیده و رفع حجاب خوابیده. آیا میشه رفع حجاب بشه و دیدن بشه؟ میگیم بله. این دو تا رو داریم. پس روایاتی داریم که میگه نمیشه دید. روح معنایی که اینجا به دست آوردیم دیدن توش خوابیده. با چیکار کنیم؟ تو روایات اهل بیت اتفاقا وجه جمعش هم اومده. گفتن رؤیت قلبی، نه رؤیت بصری. رؤیت قلبی میشود. از امیرالمؤمنین میپرسن، من ان شاء الله روایتو میخونم براتون. روایت صحیح و سندی هم هست. حضرت میپرسن، حضرت در جواب میگه که بله من دیدم، لم اعبد ربا لم ارى. بعد میگه خب مگه میشه خدا رو دید؟ میگه بله دیدن، اما رؤیت بصری نه، رؤیت قلبی با حقایق ایمان در قلب دیدم. این تعبیری است که حضرت میگن. دقت میکن. و روایات اینجا انقدر زیاده که گاهی علش میگن به متواتر. یعنی متواتر یا مستفیض، انقدر زیاده. یعنی روایت یکی دوتا نیست در موقع دیدن و رفع حجاب. بله یک نکته هست، بعدها باز باید الان نمیفهمید. دیدن خدا که گفته میشه یعنی کنه ذات دیده میشود؟ نه. بعد تو روایات ما اینو توضیح میدن چه نوع دیدن. گاهی میگه یک روزنه ای باز شد، حق نورش آمد، توضیحاتی داره، نور عظمت دیده شد، توضیحاتی داره. خیلی پر نکته هست این تعابیر، یعنی به زبان عرفی همه حرف رو میزنن، ولی دیدن، واقعا دیدن و دیدن خدا، اینا باید توضیح ده. یعنی باید یه جر و تعدیل بشه که چی میگن. پس رؤیت بصری منظور نیست. خب حالا که ما میگیم لقا، آیه لقا رو میخوام به همون معنا نگه داریم، دستش نزدیم، ظهورگیری و ارتکازش رو به هم نمیزنیم، ولی یقینا یک لقاء مناسب با خدا داریم. لقاء مناسب با خدا چیه؟ دیدار قلبی میشه، شهود قلبی میشه. من کان یرجو لقاء الله، هر کی که به دنبال آن شهود باشد وقتش خواهد رسید، وقتش خواهد رسید و خدا سمیع علیمه. و هر کسی چون این تلاشی بکند، یعنی این مجاهده بکنه، مجاهده فی الله، این مجاهده فی الله رو بکند، به اون کمال میرسه، به اون مقصد میرسه. یجاهد لنفسه. این بیان است که آوردش. خب این تأکید رو کردم، میخوام بگم روح معنا، ارتکاز، دقت کنید، ارتکاز لقا نگه داشتیم، ارتکاز لقا، روح معنا رو نگه داشتیم. و بعد در این حال اون آیه لا تدرک الابصار رو میخوام نگه داریم. اونجایی هم که گفته میشه ذات هرگز دیده نمیشود رو میخوام نگه داریم. در این حال میخوام بگیم لقا صورت میگیره تو آیات اومده. اینی میگن جرح و تعدیل عالمانه اجتهادی از متون دینی. یعنی من متن دینی نباید لا تدرک الابصار رو یه طرف قرار بدم، این رو اصلا بذارم کنار. اینجوری که نیست. اونم درسته، اینم درسته. قرار شد لقا هم لقا باشه، واقعا هم لقا صورت میگیره. و همین باعث شده آقایون بحث‌های فراوانی در مورد لقا کردن. من انشالله آدرس‌ها رو میدم، یه بخشش رو میخونم براتون که اصلا لقا چی، حقیقت لقا. کسی این رو دنبال بگیره و مجاهده رو درست کنه، میتونه مطالب رو حل کنه. باز بذار یه آیه دیگرم در همین زمینه لقا بخونم خدمتتون. آیه 110 کهف. بله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. اینجا اصلا گفته چه شیوهی رو اعمال کن تا برسی به خدا. اینجا الان این شکلی گفته شده. هر کس يرجو لقاء، لفظ يرجو رو توضیح دادم، توش یک نوع مجاهده خوابیده، یعنی یک آرزوی صرفی که هیچ دست به کار نمیشه، نه، داره کار میکنه، امید داره، دست به کار میشه و امید داره، اینو یرجو. هر کسی که میخواد به خدا برسه به این شکل لقاء رب، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کنه، ولا یشرک به عبادت ربه احدا. بنده الان میتونه از این دستوری خاصی هم حتی در بیارم، به عنوان راه سلوک، همینجا که من قصدم الان ورود نیست. بعضی از دل این در میارن عمل صالح و جوانمردی و هیچگاه تو کارت غیر خدا را نخوا، هر چه میکنی جوانمردی ناب، همین از اینا. من نمیگم تنها معناش اینا، نمیگم تنها. یکی از معناست عمل صالح، جوانمردی. جوانمردی هم به معنای حقیقیش که جنجی ولا یشرک به عباد ربی، این عبادت بداند و ربی احدا، یک تفسیره، نمیگم تمام، من هزاران تفسیر خدا شاهده، بعضی اینا میگن اینا دارید در بستا دارید یه مجامل، خدا شاهده هزاران تفسیر میشه از همین آیه کرد و همه هم درست. اینکه مرحوم حکیم توی ذیل استعمال لفظ در اکثر از معنا مطلبی رو نقل میکنه که سه تا عالم فقیه، فقیه درس خونده متوجه از ارتکازگیری یعنی چی، ظهورگیری یعنی چی، سه تا عالم رو اسم میبره، اینها رفتن پیش مرحوم سلطان آبادی داشت بحثی میکرد در مورد حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. گفت شب اول رفتیم دیدیم خیلی قشنگ معنا کرد، خیلی پسندیدیم، گفتیم ظهور آیه اینه. شب دوم رفتیم همین آیه رو معنا کرد، دیدیم خشنگ ظهورگیری کرده ولی غیر از معنای دیشب، چطور ما التفات دادیم. شب سوم رفتیم باز معنای سومی کرد، شب چهارم رفتیم باز معنا، 30 شب، حالا من انوا شب بود یا روز ده، 30 شب رفتیم 30 جور معنا کرد و همش یکی بهتر از دیگه و همه هم ظهورگیری. دقت میکنید اینا برای خودش. و بعد حالا تو روایات اهل بیت مثلا فلیعمل عملا صالحا، یکی میاد میگه یعنی مادرت خدمت کن، من نمیگم حتما این آیا در مورد مادرت خدمت کن، این برای خوش دلیل داره اینجوری میشه، دلیل داره اینا اینجوری گفتن امام معصوم، یعنی اون عمل صالح رو گرفته موردی در مورد این شخص به شکل خاص در و این همه معنا داره برای خوش توضیح داره. خب میگم اینا رو بعضی متوجه نیست، این معنا میشه یه معنای دیگه که میکنه، اینا خیلی میکنه قابل جمع نیست، همه قابل جمع داره. همه درسته. حالا خواستم حالا بذارید اون رو بذارم کنار. ولی عمل عملا صالح، عمل صالح هم که الان عرض کردیم خود نفس جهاد فی الله عمل صالح است یا نه، داشتیم میگفتیم در سوره عنکبوت گفتیم نفس این عمل صالح است. چرا؟ همون من جاهده فانما یجاهد لنفسه، آیه بعد گفت چی؟ هر کس که ایمان بیاورد عمل صالح کنه، که علامه گفته همین جهاد فی الله شده عمل صالح، میشه اینجوری معنا کرد. ولی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا، که این دستور داشت به تعبیری هر کس میخواد راه داره و خدا داره تشویق میکنه، نه یعنی راه رو میبنده، واضح باشه، داره راه رو باز میکنه و باید برید به سمتش، نه یعنی خب نه حالا ما حرفی نداریم، حالا خواستی یه موقع است مثل رهبانیت تدعوها ما کتبنا علیه، که باز اونجا هم نگاه کنید توضیح وجود داره، نگاه کنید علامه چجوری از آیه میفهمه الا ابتغاء رضوان الله، ببین چیکار میکنه اون، خب حتی فرض میکنه اون نه، این الان میخواد تشویق کنه، ترغیب کنه، ممدوه، مطلوب اشاره است. من این تعبیر رو به کار میبرم، اون فضای فقهی که وجود داره بعضیا متاسفانه تا اینجا که میرسه میگه اینا که جزء دستورات نیست. بابا اینا جزء دستوراته، شکل خاصیه، برای عده خاصیه، تشویق همه رو میکنه، اول به اینجا برس بعد به اینجا برس. میگم چرا نمیگم؟ خب این هم یک آیه، لقاء رب، لقاء رب هم اومده دیگه، گفتیم به ارتکاز چی. آیه دیگری هست باز، آیه 54 سوره فصلت. بله 54 حامیم سجده فصلت، 50 بله آخرش سنوریهم. این آیه را من قبلا یادم از علامه خوندیم، الانم باز دارم میخونم که با این عنایت، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ارائه میدهیم. نوریهم یعنی خدا میخواد به چشم برسانه، به دیدار افراد برسانه، ارائه، ارائه توش یعنی خدا به رؤیت افراد میرسه، لفظ چشم خوب نیست، لفظ رؤیت، به رؤیت برسان. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، برایشون واضح بشه که خدا حق. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، شهید به معنای مشهود میاد، معنای شاهد میاد. الان به حسب سیاق سنوریهم این با چی باشه؟ مشهود. اولم یکفی به ربکه انه علی کل شیء شهید، آیا کافی نیست خدات که خدا بر هر شیء مشهوده؟ بر هر شیء یعنی فوق هر شیء، یعنی هر شیء نگاه می‌کنی خدا رو باید توش ببینی. واضح است؟ هر چیزی می‌بینی باید خدا رو توش ببینی. واضح باشه این علی کل شیء؟ چرا؟ چون قهر خدا بر شیء، خدا قاهر هست. طبیعی چی داره؟ قاهر از فوق اشیا، طبیعی آیه رو میتونه هو القاهر فوق عباده، دقت میکنید؟ فوق عباده، لذا تا میخوای عباده ببینی باید اینجوری خدا توش ببینی، دقت میکنید؟ خب اولم یکفی به ربک انه علی کل شیء شهید، یعنی مشهود است بر هر شیء. خب این تا اینجا علی انهم فی مریت من لقاء ربی، اینا شک دارن که میشه خدا رو دید. الا انه بكل شيء محيط، خدا بر همه احاطه داره، در دل هر ذره هست، وقتی هست چرا نمیشه خدا رو دید؟ چرا شک دارید؟ چرا شک دارید؟ خدا که احاطه به همه داره، بكل شيء محيط. بعضی از اون تا اینا رو رسیدم، بكل شيء محيط علما، داریم احاطه بكل شيء علما داریم، ولی انه بكل شيء محيط شما طلبید، ارتکاز گیری بلدید، ظهور گیری بلدید. الا انه بکل، یعنی خود خدا بکل شیء محیط، این واضحه دیگه، خود خدا بکل شیء محیط. و اصلش هم که ما آیات خوب نگاه کنیم، اصلا بحث همینه، اصل بحث اصلی که وجود داره در مورد احاطه خدا همینه، و بلکه اون احاطه علمی زیر سر این احاطه است، یعنی این احاطه هست باعث میشه اون احاطه علمی باشه. حالا من چرا این ما این وسواس ها رو نمیدونیم چرا خرج میدیم؟ از بس اومدن این آیات دست میزنن، آیات صریح واضح رو دست میزنم و بعد اینور رو منسوب میکنن که شما دارید مثلا چه میکنید، خب اینکه ظهورگیری که من دارم ظهورگیری میکنم که صاف انهو یعنی حضرت حق، همون حقی که دعای اومده، به کل شیء محیط، یا همون به اصطلاح رب به کل شیء محیط. خب اینجا الان شاهدش اینه، اصلا صریحا میخواد بگه خداوند سبحان مشهود همه هست و می توان دید، و استدلال میکنه به کل شیء محیط، استدلال داره توش، یعنی دلیل فلسفی می شود آورد. همین دلیل فلسفی که آیون میگن قرآن آورده به سبک علا انه به کل شیء محیط. وقتی این رو اگر قبول کنیم، یعنی لقاء شهودی دیداری هیچ معنی نداره، لذا ما باید اولا تثبیت کنیم آیا لقاء دیداری تو متون دینی آمده یا نه، و بگیم این دیدار به نحو چی هست، و دیدار به نحو مثلا رؤیت بصری نیست، به نحو رؤیت قلبیه، و بعد بگیم این هم که هست رؤیت قلبی به چه نحو هست در مورد ذات، چی جوری هست، این توضیح بدیم. اینا باید خصوصیات گفته بشه تا بگیم این لقا رو داریم توضیح میدیم. و این آیات همش میخواد چیکار کنه؟ تحریک و تحریز داره. تحریک و تحریز رو ما از کجا درآوردیم؟ من کان یرجو لقاء ربه، که از دو تا آیه که داشتیم و اونا که خوندیم. خب برای تحریک و تحریز این حدیث رو از امام صادق هم در جلسه قبل خوندم، جلد دوم کافی، حدیث موثق هست که در به اصطلاح دعایی که حضرت داره آورده، اللهم مملا قلبی حبا لك و خشیتا منك و تصدیقا و ایمانا بك و فرقا منك و شوقا الیك یا ذل جلال و الاکرام، اللهم حبب الی لقاءك واجعل لی فی لقائک خیر الرحمت و البرکه. اینا تحریز داره، حبب الی لقاء، که حالا انشالله میرسیم بعدا میبینید دعاها پره. من یک فکر میکنم بعضی ما اینجوری میشه گفت تو دعاها، اکثری دعاها توش تحریک والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا است، یا همون جاهدوا فی الله است، تحریک اینجوری دارن تو اکثر روایات. دقت کنید تو اکثر روایات منطقها را تغییر میدن. تو نماز ببینید، خدا یا این نماز رو خوندم، لا لا حاجت نمیدم چه لا نه فلان لا ف... من برای این نخوندم، من برای اینکه خواستم تسلیم تو باشم. اینا دارن ادبیاتی رو به ما یاد میدن. تا میخواد سلام کنه، بنده خدایی رفته بود میگفت که من رفتم، خب حضرت معصوم میبینیم السلام علیکم، حضرت معصوم میبینیم امام رضا السلام علیکم، گفت من رفتم پیش کعبه خواستم بگم، گفتم چی بگم، السلام علیکم یا خدا تو دین، متن دینی ما همون تو مثلا دعاها نگاه کن، تو یه مثلا تقیبات نماز، اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیکی یعود السلام. اصلا اونجا نباید بی سلام بر تو، تو خود سلامی، هرچه سلام است از توست، سلام به تو برمیگرد، تو خود سلامی. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیکی یعود السلام. سبحان ربک، آیه چقدر قشنگ، سبحان ربک رب العزت اما یصفون. این توصیفات چیه دارم خدا میکنم؟ و سلام علی المرسلین، بعد شروع میکنه السلام علیک یا ایها النبی، السلام علی ائمه الهادین المهدی، اینجور میره جلو. نگاه کنید، این هم آداب یاد میده و خیلی چیزا، چقدر این توش لطف. بعضی اینو خوندن میگن ما فهمیدیم سلام بودن خدا یعنی چی، همین آیه از بس این رو خونده بود میگه ما فهمیدیم یعنی چی. و چقدر شیرینه و چقدر آدمو جذب میکنه این سلام نسبت به خدا. دقت میکنید؟ اینجوری باید نگاه کرد. بس حالا میخواستم بگم اهل بیت توی ببخشید پرانتز آگاهی ایجاد میشه دیگه، چیکار کنم؟ میخوام اینو بگم، اینجور موارد تو روایات اهل بیت زیاده. این دسته ای که الان خوندم حبب الی لقاءک و بحث لقا، ان شاء الله براتون مفصل میخونم. انقدر شده که این آقایون میگن در حد مستفیض، در حد تواتر اینجور چیزها در مورد لقا انقدر خواسته شده. دقت میکنید؟ خب باشه، برای بعد ما انشالله از خب اینی گفتم، آیه لقا رو که خوندیم باید برسیم به این روایات. در اصول کافی جلد 1 صفحه 95، بابون فی ابطال رؤیه، رؤیت مادی رو داره ابطال میکنه. در لمنش این باب جوریه که توش انواع بحثا رو آورده، حتی رؤیت قلبی مجاز هست و چه جوری هست اینا رو. من بعضی از احادیثی که صحیح هست رو خدمتتون میخونم. نخه ما عرض کردیم اینا که میشه چی؟ به صورت اصل شهید رو گفته، اصل ظهور رو داره، اما روح معنا رو باید به حسب مورد، یعنی به تعبیری از آنجایی که خداوند سبحان مادی نیست، بصری، به صورت بصری نمیشود خدا رو یافت. خود قرآن هم گفته ولا تدرک ال ابصار، خود خدا هم گفته. و از طرفی ما که میگیم روح معنا واضح باشه، روح معنا مثلا یه حرفمون از این شهید معنایی نیست که حالا هر نوع خدا شهید است دارید میبینید، منظور نیست اصلا. رؤیت بصری اصلا منظور نیست. الانم میخونیم، میخواید روایات رؤیت بصری رو نفی میکنن باز بخونم براتون، ولی حالا بذارید بگذرم. حدیث ششمش صحیحه از امام صادق، دیگه اون سلسله سند خود تو عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن خالد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، ان ابی الحسن الموسلی، ان ابی عبدالله السلام. حدیث صحیحه. قال، من برخی از احادیث رو انتخاب میکنم که اگه این درست میشه، احادیثی که از نظر سند هم قوی نیست همین مضمون رو داره دیگه پذیرفته شده میشه، واضح باشه. لذارش نمی کنم به شاهد انوان میدن، شاهد این میشه دلیل، اونو میگن شاهد، شاهد میشه. خب اونا رو بخون. جا هبرون الى امیر المؤمنین، امام صادق میگه یکی از علمای یهود اومد پیش امیر المؤمنین صلوات الله علیه، پیش امیر المؤمنین اومد، فقال یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک حین عبدته، آیا پروردگار تو رو دیدی انگامی که عبادت میکردی؟ قال، فقال ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که نبینم نمیپرستم. قال و کیف رأیته، قال ویلک لا تدرک العیون فی مشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب به حقایق الایمان. خیلی صاف اینجا اومد، دقت میکنه. انشاءالله اگه میخواید همین مضمون رو درست کنید تو قرآن، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، نداره ران علی، بعد داره که اینها محجوب میشن از خدا. حجاب مال چیه؟ رین قلبه. اینا رو انشاءالله باز میرسیم و توضیح میدم. حالا میخوام اول این درست بشه، این حدیث، این حدیث که گفته شد مشابه این حدیث از بله اینجا ببینم هست، مشابه این حدیث در مورد امام باقر اومده، حدیث پنجم که میگه بله پدر عبدالله ابن سنام میگه حضرت ابا جعفر، رفتم پیش ابا جعفر، فدخل علیه رجل من الخوارج، خوارجی که تا دوره امام باقر بودن اومد، فقال له یا ابا جعفر ای شیء تعبد، چه چیزی رو میپرستی؟ قال الله تعالی، قال رأیته، اون خارجی میپرسه آیا خدا رو دیدی؟ قال بل لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان، و بعد شروع میکنه در مورد خصوصیات خداوند سبحانه، لا یعرف بالقیاس، لا یدرک بالحواس، لا یشبه بالناس، موصوف بالآیات، معروف اینا رو میفرماد، لا اله الا هو تمام میشه. قال فخرج الرجل، این رجل خوارج، و یقول الله اعلم حیث یجعل رسالته، میدونه که کجا باید بفرسته این حقایق را. خب این هم مثلا یک نمونه. نمونه دیگر هم باز از در مورد امیرالمؤمنین زعلب نقل کردن، اینجا نداریم، حالا من باز هست میرسیم انشاءالله. این یه حدیث، حقایق ایمان به تعبیری، حقیقت ایمان شهوده، ایمان داریم، لب ایمان داریم، سر ایمان داریم، اصل ایمان داریم، که گاهی تو روایات اومده یقین، گاهی گفته شده حقیقت ایمان، یقین یقین شهود، همین شهود به حقایق ایمان. خب حدیث هشتم، این حدیث هم صحیحه، محمد ابن یحیی و غیرش از احمد ابن محمد ابن عیسی ابن ابی نصر عن ابی الحسن رضا قال، امام رضا در مورد رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لما اسری بی الى السما، وقتی من شب اسرا منو بردن به آسمان، بلغ بی جبرئیل مکانا لم یتعه قط جبرئیل، یه مکانی رسیدیم همراه جبرئیل رسیدیم که اونجا بعد دیگه جبرئیل همراه من نیامد، فکشف له، یعنی این رو داره امام رضا، فکشف له برای رسول الله، یعنی خداوند سبحان برای رسول الله چی کرده، یا فکشف حضرت حق له، فاراه الله من نور عظمته ما احب، اون چی که از نور عظمتش بود به رسول الله نشون داد، که تو قرآن اومده ما کذب الفؤاد ما رعا، رعا به فؤاد نسبت داد، رعا را به قلب نسبت داد، اصلا داریم تو قرآن، اتفاقا اینا بعد در برخی از احادیث اصلا استشهاد میکنه به همین ما کذب الفؤاد ما رعا، به این رعا اشاره میکنه. حالا این رؤیت تعبیر میکنه به نور عظمت، این ادبیات هم آقا ادبیات بسیار عالی است، بسیار عالی است این ادبیات، من حالا اینو میگم مثلا غلط اینجور تعبیر کردن، اصلا اینا هم پدر جد این حرفو معمولا شو باید اینا بگم، ولی بذارید من اینجور تعبیر کنم، بسیار عالی است، نور عظمت، نور عظمت ذات کنه ذات نمیشه، میشه آن جلوه اصلی که تو تعیان اول یا تو تعیان ثانی در اون سلسله ساز، اینو میگن نور عظمت، عظمت هم که میاد اون جهت ذاتیش اشباع میشه که علی و عظیم جزء اسماء ذاتیه، نگاه کن تو بیان اهل بیت، حالا الان نمیخوام وارد اون، علی و عظیم تو اهل بیت نگاه کنید چه اجل اسماء، اشرف اسماء توضیح دارن، جزء اسماء ذاتی عظیم، نور عظمت حق را دید، عنوان نور عظمت میدن که نه یعنی میشه ذات. بعد بعضی ها سوال که میکنن تو این روایات جواب میده، درست مثل این که یک روزنه ای باز بشه از اون روزنه نور بیاد، یعنی خواهد بگید ذات حق، نه، این همون است که آقایون عرفای ما میگن کنه ذات حق به دست نمیاد، اما حضرت حق میشه تو تعیان اول یا تعیان ثانی دید، دقت میکنه توضیحی که این آقایون دارن به شکل فنایی که میشه فنا تو تعیان اول و ثانی، اینو خیلی عالی، این ادبیات اینها اینا خیلی عالی، و بعد فاطمه زهرا از نور عظمت پدید آمد که من جلسه قبل بود زهران خونده بودم، روز چهارشنبه بود نیست شنبه. خب این حدیث که خونده شد صحیحه، همین مضمون و مشابه این مضمون هم دیگه پذیرفته شده است دیگه، در همین بابون فی ابطال الرؤیا حدیث اول صفحه 95 اینجوریه، یعقوب ابن اسحاق میگه کتبت الى ابی محمد علیه السلام، به امام عسکری نوشته، اسأله کیف یعبد العبد ربه و هو لا یراه، چطور خدا رو بپرسته با اینکه نمی‌بینه؟ فوقع به صورت نگاشته بهشون داد، توقیع امام عسکری، که این ایام معمولا ایامی است که معمولا توی حبسن، به شکل نگاشته داده میشد، کمتر میتونستن خدمت حضرت برسن. توقیع امام زمان داریم، توقیع امام عسکری بیشتر به این فضاست، نه که توقیعات کلا نبوده ولی عمدتا این جاها بیشتره. یا ابا یوسف جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبای ان یرا، اون سوال اون طرف که کرده گویا رؤیت بصری بود. اینا رو فقط دقت کن، ما با مضمون روایت جواب امام میفهمیم، بعضی متوجه نیستن. امام گاهی به سرعت میگه خدا رو که نمیشود دید. دقت کنید، این نشون میده تو سوالش که معمولا تو سوالا حذف میشن، بار عرض کردن تو احادیث گاهی سوال رو به تمامه نمیارند و گاهی اصلا به تمامه نیومد اصلا سوال، ولی حضرت از باطنش فهمیده. مثلا دو جوره، ولی کلا این هست سوال به تمامه نمیاد، از جواب حضرت میفهمیم اون سوال چه حال هوایی داره. میفرماد که یا ابا یوسف جل و سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبایی ان یرا، خداوندی که به اصطلاح نعمت داده به من و به آبای من، اجل از اینه که دیده شود. قال و سألتو هل رعا رسول الله هل رعا رسول الله ربه، فوقع ان الله تبارک و تعالی ارا رسوله بقلبه. اونجا نفع شد، این اثبات شد. ان الله تبارک و تعالی ارا رسوله بقلبه من نور عظمته ما احب، اونی که اون مقداری که دوست داشت از نور عظمت رو بهش داد، که اون اونقدر که دوست داشت اون نهایت نور عظمت بود که معمولا میشد به بشر داد، به انسان داد، به انبیا داد. این هم یک حدیث. خب حالا این مقداری که خوندیم میرسیم به توحید صدوق. ببینم میشه سریع خوند یا اینکه ما باید. توحید صدوق صفحه 107 باب ما جاء فی الرؤیه، ظاهرا اینجوریه. که اینجا خیلی مفصله، باب ما جاء فی الرؤیه خیلی مفصله، احادیثش بسیاره، ما انشاءالله بعدم خواهیم خوند، ولی اجازه بدید من یک حدیث رو انتخاب کنم بخونم. بله، در مورد رسول الله 5-6 تا سالا بذارید باشه بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله، انشاءالله باز میخونه. خواستید بهار جلد 4 صفحه 26 تا 62 رو هم رجوع کنم. السلام علیکم و رحمت الله.